أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحث ما در کتاب کلمه کتاب در قرآن هست و مفاهیمی که این کلمه در آیات مختلف پیدا میکنه. در آخرین موضوعی که مطرح شده بود اهل کتاب بودند. فکر کنم یکی دو آیه در این موضوع باقی مانده که به اتمام برسانیم و بعد موضوع دیگری رو اگر امروز فرصت شد شروع کنیم و اگر نه در زمان دیگری انشاءالله. آیه اول بحث امروز در سوره بینه هست. سوره بینه در مدینه نازل شده و 98مین سوره هم هست از قرآن به این ترتیبی که امروز در دست ما هست. سه آیه از اول سوره بینه رو اول در آغاز بحث من بخوانم و معنا کنم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. یه روش این بوده است که مشرکان از اهل کتاب و نیز خود اهل کتاب اینها از هم جدایی پذیر نبودند تا زمانی که بینه آمد. بینه که بیاید بخشی از اونها رو از بخش دیگر جدا میکنه. پس این یک قاعده است که اهل کتاب ما هم هستیم. اهل کتاب و مشرکان اینها در یک راستا هستند مگر اینکه تابع بینه بشوند. اگر تابع بینه شدند خب از اون روش و از اون دعب و عادت و خویی که در شرک یا در کفر دارن جدا می شوند. پس صرفاً اهل کتاب بودن کفایت نمی کند برای ایمان. یعنی این که ما بگوییم مسلمانیم و بعد هیچ چیز هم از کتاب خودمون ندانیم و فقط یک عبادتی بکنیم، این عبادت خواه ناخواه در وادی شرک حرکت میکنه. یعنی ما عبادت خودمون رو به گونه ای انجام میدهیم که متضمن شرک است. یعنی خود این عبادت تبدیل میشود به یک بت که اون بت به جای خدا یا در کنار خدا پرستیده میشود. به معنای دیگر این که عبادت ما موجب تعالی ما به سمت سماع وجودی ما و انفطار آسمان وجود ما نمی شود، بلکه عبادت خودش یک بتی می شود که ما اون رو می پرستیم. مثلا روزه را خود روزه را می پرستیم، نه به عنوان لعلکم تتقون، باشد که شما پرهیزگار بشوید. به خود این عنصر چیز نخوردن احترام میگذاریم. پس این میشود شرک. یعنی ما فکر میکنیم روزه داشته ایم ولی مشرک بودیم. یا نماز. نماز میخوانیم، این نماز موجب میشود که ما دچار غرور بشویم که ما چون نماز میخوانیم بر انسانهای دیگر برتری داریم. و خود این برتری موجب تکبر و استکبار ما میشود. و استکبار صفت شیطان است. پس در کنار عبادت ما بت پرستیدیم، بتی به اسم عبادت. از این جهت قرآن میگوید که ولا یغرنکم بالله الغرور، مبادا که مغرور شدن نسبت به دینداری شما را بفریبد نسبت به خدا. یعنی این که شما بگویید ما خدا پرستیم، ما خدا رو قبول داریم، ما مؤمنیم، پس در وادی ایمان، در وادی پرستش خدا اگر که گناه هم بکنیم خدا میبخشه. و یکی از عوامل عقب افتادگی مسلمان ها همین غروری است که نسبت به دینداری خودشون پیدا کردن. بعد در این غرور مراتب داره، مثلا در یک مرتبه خیلی عالی و پیشرفته آن طالبان و القاعده رو درست میکنه که اینها به جای اینکه خدا را بپرستن همین دین را و اسلام را و قرآن را میپرستن و بر اساس این پرستش این اقدامات ویرانگرانه و تباهی آفرینی را که میبینید انجام میدن. پس این آیه میگوید که لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین، منفک از هم نیستن، در کنار هم حرکت میکنن، اهل کتاب و مشرکان، حتی تأتیه هم البینه، اگر بینه آمد اون وقت اینها رو از هم جدا میکنه. کیا رو جدا میکنه؟ اون کسانی که اطاعت و تبعیت از بینه بکنن. رسول من الله یتلو صحفا مطهره. اون بیانه کیه و چیه؟ دو چیزه، یکی رسولی است که از طرف خدا آمده و یکی اون صحف مطهره است که این رسول تلاوت میکند، صحف پاکیزه. پس صحائف و کتابهایی که از طرف خدا آمده اند از جنس و ذات خدا هستند، چون خدا سبحان است یعنی منزه است از هر پلیدی، از هر رجس، از هر ذنب، از هر خطا، از هر اسم، اسم به سه نقطه، از اینها خدا منزه است. وقتی میگوییم سبحان الله یعنی خدا از تمام این پلیدی ها و زشتی ها و تباهی ها و ظلم ها و بیعدالتی ها، اینها منزه. پس اگر ما یک بیعدالتی ببینیم در جامعه یا نسبت به خودمون، مثلا ما به دنیا آمدیم و حالا مثلا میفهمیم دیگه، عقلمون رشد کرده، این یه چشم نداره، بینیمون کج، لبمون اینجا شکاف داریم، مثلا قدیما گفتن لب شکری، خب اینا بعد خدا رو مقصر میدونیم که چرا خدا مرا اینطوری آفریده است. سبحان الله به این معناست که خدا در آفرینش و خلقت خودش هیچ عیب و نقصی ندارد و نمیگذارد، یعنی خودش بی نقصه. پس بی نقص آنچه را که بیافریند بی نقص است. این ما را متوجه این قضیه میکند که پس نقص ها و عیب هایی که در وجود خود ما، اول در وجود ما هست که در خلقت ما پدید آمده، این از سبحان ناشی نشده است، اون سبحانه. پس صحف مطهره از سبحانیت خدا نشأت گرفته است، پس نمیتواند تبعیت از این صحف تباهی و فساد بیافریند، حتما عدالت و انصاف و محبت و صلح و صفا و پیشرفت و تعالی و تولید خوب و صنعت خوب، اینها همه از دل این کتابی که پاکیزه است در می آید. پس این پیامبر هم که تلاوت کننده صحف مطهره است، هدف و نیتش این است که جامعه را به طهارت و پاکیزگی هدایت بکند. در اون صحف مطهره چیه؟ فیها کتب قیمه، در اون کتاب ها یعنی نوشتار های پر ارزش است، قیمه، ارزشمنده. اینها همه توجهی است که به ما میدهد که وقتی که این کتاب رو برمیداریم و تلاوت میکنیم بدانیم که آیات اون مطهرن و آیات اون قیمند، هم پاکیزن و هم ارزشمندن. پس نمیشود جامعه یا فردی از یه چیز ارزشمندی تبعیت بکند و به یک نقطه بی ارزش و نازل و دون برسد. بنابراین اگر امروز، دیروز یا در آینده مسلمان ها به عنوان تابعان صحف مطهره که فیها کتب قیمه هست، به عنوان تابعان اینها باشند، اما دستخوش رذل‌ترین و پست‌ترین و پلیدترین زندگی ها باشند، یعنی که نه ارزش این کتاب را فهمیدن و نه به طهارت و پاکیزگی آن دست یافتند. این از این قسمه. باز در همین سوره آیه ششم، آیه ششم همین سوره، ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، ببینید در این سوره اهل کتاب و مشرکان را در این دو آیه که یکش تلاوت کردم در کنار هم آورده است که اینها فی نار جهنم خالدین فیها اولئک شر البریه، از اهل کتاب و مشرکان که کافر شدند. پس این رو باید ما دقت بکنیم که وقتی میگوید اهل کتاب، ما هم اهل کتابیم. یه اهل کتاب اصطلاحی در قرآن هست که یهود و نصارا اینها هستن، اما وقتی که اهل کتاب به طور مطلق گفته میشود، ما را هم شامل میشود. ما و بیشتر آیات قرآن که از اهل کتاب صحبت میکنه، ما را هم شامل میشه، به دلیل اینکه ما هم اهل کتابیم. میگوید این گروه از اهل کتاب و مشرکان که کافر شده اند، یعنی نسبت به صحف مطهره و نسبت به کتب قیمه و نسبت به رسولی که اینها رو تلاوت میکند کفر ورزیدن، یعنی اونها رو گذاشتن و خاک ریختن روش و دیگه اون رو نمیبینند. اینا رو فکر نکنید که ما اینطور نیستیم، یعنی دقیقا ما اینطور هستیم. یعنی توجه ما مثلا نسبت به یک کتاب داستان، نسبت به یک کتابی که دیروز ترجمه شده امروز در بازار، نسبت به یک کتاب مثلا روانشناسی کودک، حالا بچه دار شدیم، من اینا رو میبینم که بچه دار میشن تون تون تو بازار میچرخن، هر چه کتاب مال بچه هست میخرن، تون تون میخونن، بعد امروز از این کتاب رو بچه‌شون پیاده میکنن، فردا از اون کتاب پیاده میکنن، پس فردا از اون کتاب پیاده میکنن. و یک مسئله رو اگر شما در ایران، حالا جاهای دیگر من خیلی اطلاع ندارم مخصوصا در این بابت کودکانش، میبینید بچه های اول خیلی بدتر از بچه های دوم و سوم و چهارم اینا هستن در تربیتشون، در اعصابشون، در چون اینا پدر مادر اول کارشونه، هی کتاب میخونن هی پیاده میکنن، هی کتاب، این بچه هم گیجه، حالا امروز این بشه فردا اون بشه پس فردا اون بشه چی بشه، آخرش نمیدونه. این بچه های بعد این بیچاره تجربه پیدا میکنه، میگه اینا که روم پیاده کردیم به درد نمیخوره، اینا ولش کن بزن خودش بزرگ بشه و خیلی خوب میشه. سومی از همه بهتره، یعنی ششمی اینا بشه دیگه راحت، خیلی آدم خیلی نرماله، خیلی خوبی هستش. خب حالا این کفر ما اینه که نسبت به کتاب خودمون اینطوری هستیم، یعنی گذاشتیم خاک ریختیم روش، اصلا نگاهش نمی کنیم که بابا تو اینم یه چیزی هست، یه حرفی هست، یه نقلی هست. بعد این کتابی که میگوید صوفون متحره، یعنی از دلش باید حتما پاکیزگی بیاد بیرون، وقت ما نتوانستیم هنوز به این پاکیزگی دست بیابیم. این نشان میدهد که ما در وادی کفر سیر میکنیم. بعد میگه اینا در آتش جهنم خالدین فیها، این خلود و ابد را در چند گفتار خیلی خوب مرحوم پدر توضیح دادن که خلود و ابد هم در نظام عالم نسبی است، یعنی تا زمانی که اون صفت کفر هست اینها در آتش هستن. ما هم همینطور، یعنی این وضع ما بهبود پیدا نمی کند، تغییری درش حاصل نمی شود، مگر اینکه ما از این سیری که در طریق کفر طی می کنیم این رو عوض کنیم و برویم و تابع صحف مطهره بشویم که در اون کتب قیمه هست، دستورات ارزشمند، نوشتار ارزشمند اونجا هست. پس در هدایت بشر و تأمین زندگی پاکیزه و مطهر که سرچشمه گرفته است از منبع سبحانیت پروردگار، اون نوع زندگی رو ما باید که تعقیب بکنیم و متاسفانه هنوز حتی جهتگیریمون هم به اون سمت نیست. حتی جهتگیریمون به اون سمت نیست. بعد میگوید که اینها که در این آتشن، اینها بدترین خلق خدا هستن. اولائک هم شر البریه. بیایم در ببخشید من دیگه خیلی توضیح نمیدم، فکر کنم کفایت هم میکنه این توضیحات. در سوره 8 که سوره 59 هم هست و در مدینه هم نازل شده، آیات 11 و 12 از کافران و منافقان صحبت میکنه و نیز از اهل کتاب. الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اهل الکتاب، ای پیامبر آیا ندیده ای آنهایی که نفاق ورزیدن، یعنی دروی کردن. دروی آدم میتونه نسبت به خودش هم حتی بکنه و نسبت به جامعه هم بکنه. نفاق یعنی که در واقع شکاف اصلش، یعنی بین حق و باطل یک شکاف هست، بعد این طرفه، یعنی توی حق، بعد اون طرفه توی باطله، و این وسط بین این دوتا یک شکاف هست. اینا منافقن، یعنی اینها از این شکاف و نفاق و جدائی تبعیت میکنن، یعنی این رو قبولش دارن. اینها به برادرانشون یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اهل الکتاب، به برادرانشون که اهل کتابن ولی کافر شده، جالبه، اهل کتاب کافر شده، به اونها میگوین که لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر که کسی، یعنی مقصودشون مسلمان هاست، اگر که کسی شما را بیرون کرد ما هم همراه شما خواهیم بود، دنبال شما میایم بیرون. ولا نطیع فیکم احدا، و درباره شما، این فی از اون فیهای درباره هست، نه در ظرف نیست، درباره. اگر که کسی درباره شما کاری کرد ما از اون تبعیت نمی کنیم ابدا، اصلا از اون تبعیت نمی کنیم. قولهایی است که به هم می دهن. و این قوتلتم لننصرن نکن، و اگر که مورد تجاوز جنگی قرار گرفتید ما به شما یاری می رسانیم. و الله یشهد انهم لکاذبون، خدا گواهی میدهد که اینها دروغ میگویند. یعنی اینا مخاطبش اصلا اهل کتابه، اهل کتابی که تابع کتاب خودشون هستن، که شما مبادا فریب این دروغ ها را بخورید، که مسلمان ها پیوسته این فریب را خوردن. شما حداقل در 60 سال 70 سال اخیر، در سال 1946 در پایان جنگ جهانی دوم، وعده بالفور، یعنی قرارداد بالفور که اون موقع بالفور نخست وزیر انگلیس بود، نسبت به تأسیس اسرائیل این منتشر شد و او تعهد کرد که ما یک کشوری به اسم اسرائیل اینجا تأسیس میکنیم و یهود میتوانند یک کشور مستقلی داشته باشند. از اون موقع تا حالا مسلمان ها پیوسته فریب اهل کتاب کافر را خوردن، دائم بهشون قول دادن که ما این کار میکنیم اون کار میکنیم و نکردن، این کارها را نکردن، و باز هم مسلمان ها چشمشون به دست اونهاست. شما ببینید خیانت هایی، حالا خیانت هایی که روس ها به ایران کردن، مخصوصا زمان دکتر مصدق، و تا حالا ایرانش رو من مستثنا میکنم، برای اینکه شما میبینید که الان 18 سال است که روزها حداقل حقوق کارکنانشون در اینا رو با آمار میگم، یا دقیق میگم چون ضبط هم میشه من پاسخ بودم، حقوق کارکنانشون در این نیروگاه بوشهر ماهیانه 60 میلیون دلار. 18 ساله دارن ماهی 60 میلیون دلار فقط برای مهندسانشون پول میگیرن و دائم 6 ماه 6 ماه، یک سال یک سال راه اندازی این نیروگاه رو عقب میاندازن و هنوز ما به عنوان مسلمان داریم فریبشون رو میخوریم و گولشون رو میخوریم. ببینید قرآن چطور توجه میدهد که اصلا به این گروه از آدم ها شما اعتماد نکنید. اینها دروغ میگوین، اینها نفاق میکنن. نفاقشون چیه؟ نفاقشون اینه که روسیه به هیچ وجه نمی آید و اون امتیازاتی رو که در طول این سالها از آمریکا گرفته، چه در طول جنگ سرد و چه بعد از آن و چه بعد از فروپاشی شوروی، ببینید چه امتیازاتی اونها میگیرن. الان هم در سوریه شما میبینید یک طرف از قضیه چین و شوروی است. جنگ بین چین و شوروی از یک طرف و اقمارشون که ایران هم مثلا اونجاست. ایران هم به جهت اینکه مثلا هم مرزی با شوروی است و امتیازاتی از شوروی میخواد بگیره و حداقل امتیازش اینه که این نیروگاه راه اندازی بشه، رفته اونجا نیرو برده داره میجنگه. با کی؟ با غرب، با ناتو. جنگ بین دو قدرت بزرگ است. کی داره گول میخوره؟ مسلمان ها. که یه عدهشون، حالا ما دم غرب رو ببینیم، به اونا اتکا بکنیم، اونا بیان به دادمون برسن، نجاتمون بدن، اینا هم از این طرف. پس قرآن فقط یک کلمه ای نمیگوید که ما بخوانیم و برویم. قرآن داره تحلیل میکنه رفتارها رو که رفتار منافقانه نتیجهش اینه. شما اعتماد نکنید به رفتارهای منافقانه. وقتی که شما یه جا چوب خوردید، بیایید حالا در جنگ سال 1967 سخنرانی عبدالناصر رو ببینید و استعفای عبدالناصر رو. در همون سخنرانی که استعفا داد و بعد مردم مصر ریختن توی خیابان‌ها و اون موقع 6-7 میلیون جمعیت در خیابان‌های قاهره نشستن که عبدالناصر استعفا ندهد و برش گردوندن سر کار. اولین حرفش بعد از بسم الله این بود که این برادران روس ما به ما خیانت کردن. حالا ببینید، بیاید این آخر. شما بارها از من شنیدید، بارها من گفتم که انور سادات واقعا یک رجل پرشجاعت و سیاستمدار و تیزبین و دوربینی بود که گفت من صلح رو میخوام. سأذهب الى عقر دارهم، تا کنج خانه های یهود میرم و صلح رو میارم. یهودی ها در بنبست گذاشت. حالا تو هفته گذشته مرسی بهترین نشان جمهوری مصر رو به زن انور سادات داد. این یه کار خیلی بزرگی است. یعنی ببینید بالاخره میفهمن که کجای قضیه گول خوردن توش بوده و چه فریبی خوردن. اون وقت مسلمان ها باید بنشینن این آیات رو تحلیل بکنن، شخصیت ها رو تحلیل بکنن، شخصیت ها رو منطبقه با آیات بپذیرن. از دل این آیات باید یک نظام اجتماعی متأخر و پاکیزه بیاد بیرون. این نگرش به قرآن نبوده، از این جهت نتوانسته از قرآن مسلمانها رو هدایت بکنه. مسلمانها دشمن دارن. قرآن کلام خداست. خدا قطعا میداند که این کتاب به دلیل محتوای آن دشمنان زیادی پیدا خواهد کرد و دشمنان کار میکنن، کتاب رو مطالعه میکنن، تحقیق میکنن و میبینن کجاهای این کتاب میتواند مسلمان ها را رشد بده، همونجا رو به تحریف میکشانن و از همون نقطه مسلمان ها را به ذلت میکشانن. چه کردن؟ این کار اتفاق افتاد و مسلمان ها امروز ذلیلن. شما هر کشوری رو ببین، اسلحه بخره از خارجی ها و همینطور هم دیگر رو بکشن، همینطور هم دیگر بکش. شما توی یمن ببینید، نمیدونم توی عراق ببینید، توی هر جای سوریه ببینید، افغانستان، پاکستان، حتی مسلمان های هند در اقلیت هم نیستن ولی کشته میشه. بعد بین شیعه و سنی، بعد مسلمان های جاهای دیگه، خیلی وضع بدی است. و من باز هم تأکید میکنم نقطه امید شماها هستید که قرآن رو بفهمید و قرآن رو تبلیغ کنید، اون قرآن رو که میفهمید تبلیغ بکنید. بعد این وعده ها رو به هم میده. شما الان ببینید همین وعده ها رو روس ها به بشار اسد میدن که تو اگه بری بیرون ما هم دنبالتیم، اگه بجنگی ما هم میجنگیم، هر کاری تو بکنی ما هم میکنیم. ولی در واقع دارن یک کشور رو نابود میکنن. شما ببینید چقدر آثار بی‌نظیر تمدن فنیقی ها در شهر حلبه، فقط حلب رو میکنن، یعنی نقطه جنگ و میدان جنگ رو گذاشتن شهر حلب که هیچ چیز از هویت تاریخی مسلمان ها باقی نمونه که افتخار بکنن که ما با این تمدن آمدیم. یک کسی از من پرسید که چرا اصلا همه پیامبرها باید تو این منطقه باشن، چرا مثلا یه پیغمبر تو هند نیومده فلان. گفتم خب اونجا هم که بودا بوده، ولی اینکه اکثر پیامبرها در اینجا بودن برای اینکه این منطقه جغرافیایی تلاقی سه تمدن بزرگه و از دل تمدن‌ها انبیا آمدن بیرون. انبیا که از آسمون نیومدن که، کتابشون از آسمون اومده، توی همین سرزمین بودن. تمدن مصر یک تمدن در واقع الهی بزرگ بوده. شما ببینید یعقوب و بنی اسرائیل، یعنی فرزندان یعقوب که از در واقع انطاکیه، یعنی رومی که قرآن اسمش رو میگه غرب، یعنی از به اصطلاح تمدن روم بودن تا رفتن در مصر. تمدن ایران که از هخامنشیان رشد تمدنه، نه اینکه هخامنشیان یه دفعه آمدن این تشکیلات رو به وجود آوردن، پیش از آن ملت ایران رو به رشد بوده است تا اینجا تجلی پیدا کرده و یه تمدنی را بروز داده است. و مثلا آثاری که حالا مونده، آثار خیلی بوده از بین رفته، حالا تخت جمشید، نقش رستم، پازارکاد، نمیدونم اینها مونده، حتی ساختار قبر خود کوروش به ساختار خیلی جالبی است با اینکه کوچیکه. این تمدن ایران، تمدن مصر، تمدن روم یا انطاکیه، تلاقی این تمدن ها در این جایی بوده که بهش میگفتن شام و شبه جزیره عربستان. اینا تلاقی داشتن، برخورد داشتن، بعد این تمدن ها موجب بروز انبیا در اینجا میشده. اگر فکر نبود، اندیشه نبود، تولید نبود، صنعت نبود، تمدن نبود، اصلا انبیا اینجا پیدا نمی شدن. پس اصلا خود این منطقه دشمن داره، دشمن ذاتی داره. کاشتن اسرائیل نه به عنوان یهود، به عنوان صهیونیست در این منطقه یکی از اصیل ترین و اصلی ترین اهدافش این بوده است که نگذارن مسلمان ها به دل قرآن راه پیدا بکنن و موفق بودن. والله یشهد انهم لکاذبون لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، بدانن که اگر خارج شدن اون منافق هایی که به اینها قول میدن باشون نمیان. همین اتفاق در مدینه افتاد، در جنگ احد عبدالله ابی بن سلول با هزار نفر از جبهه کشید عقب، برگشتن توی مدینه، نجنگید، رفتن که مسلمان ها تشویق بشن، انبوه جمعیت یه دفعه عقب نشستن. این عقب نشینی باعث ایجاد دلهوره و اضطراب در میان مسلمان ها شد. ولئن قوتلوا لا ینصرونهم، اگر مورد جنگ قرار بگیرن این منافق ها به اونها نصرت و یاری نمی رسانن. اینها همه برای تربیت ما هست که ما بین خودمون پایه هامون رو مستحکم و محکم بکنیم. ولی نصروهم لیولن الادبار ثم لا ینصرون، و اگر هم که یاری برسانن وسط جنگ پشت خواهند کرد و دیگر یاری نمیرسانند، وسط راه رهاشون. حالا مسلمان ها هم باید که این مطالب رو بهش خیلی توجه بکنن. بیایم سر سوره نساء آیه 153. سوره نساء هم مدنی است. در این آیه که میخوانم یه درخواست های تحدی جویانه هست که خدا نسبت به موسی مثال میزنه، ولی نسبت به پیامبر اسلام هم این درخواست ها بوده است. یعنی برای اینکه ایمان نیاورند یا برای اینکه پایگاه ایمان آورندگان را سست بکنند، میگفتن تو اگه پیغمبری فلان کار رو بکن. خود این مباحث تحدی جویانه رو من در بحث تحدی به تفصیل بحث کردم. حالا یکی از این مطالب رو و این تحدیات رو قرآن مطرح میکنه. یسألو که اهل الکتاب، اهل الکتاب، اهل کتاب از تو میخواهند. همین امروز هم همین طور هست. یعنی به خود منزل ما و خود من خیلی ها مراجعه میکنن که مسلمانن و معترضن به قرآن. چرا این آیه تو قرآن هست؟ چرا این حرف رو زده؟ چرا اون حرف رو زده؟ نمیدونم نجوم چیز، نجومی که در قرآن هست، نجوم بطلمیوسیست و افلاک و هفتگانه رو معتقده و اینا، پس نمیتونه کلام خدا باشه. ولی مسلمانن، اهل کتابن. یسألوک اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء. اونها از تو میخواهند ای پیامبر که کتاب رو از آسمان نازل بکنی. یعنی این کتاب درسته باشه و از آسمان بیاد و ما هم ببینیمش. میگه حالا تو متاسف نباش، از موسی بزرگتر از اینها رو خواستن. بزرگترش خواستن ولی ما انجام ندادیم. موسی پیامبره، دعوت میکنه، حرفش معجزش هست، کار دیگه ای انجام نمیده. فقط سألو موسی اکبر من ذلک، از موسی ای پیامبر بزرگتر از این رو خواستن. فقالو ارنا الله جهرتن، گفتن موسی خدا رو به ما نشون بده، جهرتن آشکارا، ما میخوایم خدا رو ببینیم بعد ایمان بیاریم. همین یهودانا، همینا امروز هم همینن. یعنی هیچ تغییری در اندیشه و وضعیتشون و تقابلشون با مسلمان ها اتفاق نیفتاده. ولی تجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، ای پیامبر تو خواهی یافت دشمنترین و سرسختترین دشمنان کسانی که ایمان آوردند یهودیان را. یهود دشمنترینه. امروز هم همینطوره و یکی از بهترین راه‌های دشمنیشون اینه که بسیار بسیار روی قرآن مطالعه کردن، خیلی تحریف کردن و تا توانستند تحریف کردن. همه علمای ما در جایگاه فقه و اجتهاد معتقدند که 80% از روایاتی که از پیامبر نقل میشه یا از ائمه دست ساز یهودیان است. بازم میگم، بازم نقل میکنم. آخه اینها همه کتاب حدیث، یه پیامبر یه حرف زد، حرف زد. فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، به جهت این ستمشون برق اونا رو گرفت. برق گرفتگی یعنی به ناگهان اوضاع جامعه متلاطم و در هم ریخته می شود. با یک چشم هم زدن. شما دیدید در ظرف 24 ساعت هم نه، در ظرف 2-3 ساعت پول ملی ما 60% ارزش از دست داد. میشه صاعقه، میشه برق. به سرعت برق جامعه متلاشی میشه، جامعه زیر و رو میشه. بله هستیم، زندگی هم میکنیم، ولی برق زده ایم، زغال شدیم، سوختیم، خاکستر شدیم. این چرا؟ به ظلم هم، به سبب ستمی که میکنن. یعنی خود مردم ما ستمگرن. یه کسی آمد، یه کسانی 7-8-10 نفری بودن، همین 3-4 روز پیش منزل ما بودن، جوان و مثلا سال خوردن یکی دو تاشون بودن. اینها مثلا نماز نمیخوندن. حالا یه مؤمنی گفته بود به من که بیاید با اینا صحبت کنید که ببینن نماز میخونن یا نه. بعد توضیحاتی دادن که چرا نماز نمیخونند، و یکی از جوانا گفت که خب چرا ما این وقتی که مثلا صرف نماز میکنیم یه کار بهتر نکنیم؟ گفتم مثلا چه کاری بکن؟ گفت مثل ژاپنیا. گفتم خیلی هم خوبه، شما اصلا نماز نخونید ولی مثل ژاپنیا باشید. ژاپنیا وقتی میرن توی یک اداره مثلا شهرداری و مهندس شهرداری میگوید که نه این کارت عیب داره، خب اگر عیب داره بره عیبش طرف بکنه، نه اینکه پول بدهد به مهندس که حالا امضا بکنید چیزیش نگیرید اون وقت میشه ژاپنی. حاضر این کارو بکنی؟ نمازم نمیخواد بخون، رشوه نده، عیب ساختمانتو برطرف بکن. اگر شهرداری یک نقشه این میدهد که شما ساختمانتو باید اینطوری بسازی و زمین شما 90 متره، بعد میگه شما عقب نشینیم بکن 10 متر زمین برات میمونه، دوتا دستت بذارو چشمت بگو چشم، من همشو میدم برای ملت، اصلا اون 10 مترش هم نمیخواد، ببر میشه ژاپنی، نمازم نمیخواد. بعد میای و میری و هی میخوای پول بدی و رشوه بدی که این ساختمانت بیاد و مسیر خیابونی که قرار بعدها اینجا احداث بشه بگیره. یعنی خیابونای ما چرا اینطوریه؟ به خاطر رشوه. پس نگید ما میخوایم مثل ژاپنی بشیم، بگید میخوایم ایرانی باشیم، گیرمون سر نمازه، میخوایم نمازه رو نخونیم راحت باشیم. حالا من میگم شما نماز نخونید و ژاپنی باشید، شما پولتون رو تو بانک ها نخوابونید که سودش رو بگیرید، مثل ژاپنی یا کارخانه بزنید و تولید بکنید، خب وقت میشه ژاپنی. نمازم نمیخواد بخونید، هی بند به بندش میگفتم نمیخواد نماز بخونید، اما نمیخواد که اینطوری بگیم مثل ژاپنی ها باشید. تو مثلا به یک ربع ساعت میتونی که مثلا نماز نخونی ژاپنی بشی؟ نماز نمیخونی که ژاپنی باشه؟ نه، شما اون کارا رو نکن. بعد این مثال رو براش زدم که یکی از بچه هایی که میمد اون این رو برای ما تعریف میکرد، حالا یا خودش بود میگفت یک کسی، یا واقعا یک کسی بوده اونجا، یک آقایی بود که میمد، حالا اسمشو نمیگم، توی اون زمان های دهه 60 کلاس های ما میمد. بعد این از دانشگاه امیرکبیر در یه رشته فنی، حالا یادم نیست عمران بود فکر کنم، لیسانسش گرفت رفت ژاپن. بعد 5-6 سال برگشت، فوق لیسانس گرفت و یه 2-3 هفته ایران بود، دو مرتبه رفت، حالا هم دکتراشو گرفته، تهران تدریس میکنه. تو اون سفر میانی که آمده بود که خودش بودایی شده بود یا ژاپنی شده بود و سلامش اینطوری بود و اینا و دیگه همه چیز گذاشته بود کنار، گفت که یکی از دوستان ما در ژاپن در یه کارخانه استخدام شد و تو فرمی که داده بودن فرم پر کرده بود که چنین و چنان، و بعدم نوشته بود که مثلا من مسلمانم و اینها. بعد یه سوالم این که آیا به مبانی دین خودتون پای بندید؟ نوشته بود بله. بعد 2 ماه مدیر کارخانه، کارخانم یکی از این کارخانه‌های اقماری شرکت تویوتا بوده، مثل همینجا که می‌بینید مثلا توی یه شهر دیگه مثلا میلدنگ برای کارخانه ایران خودرو مثلا پژو می‌سازن، در همچین جایی کار می‌کرد. صداش می‌کنه میگن شما اخراج. میگه چرا؟ میگه شما دروغ گفتی. من دروغ نگفتم. کجا دروغ گفتم؟ میگه کارم خیلی خوب می‌کنم. میگه نه، شما دروغ میگید و چون دروغ میگید ممکنه که در کارتونم کم کم دروغ بگید، به ما دروغ. میگه من کجا دروغ گفتم؟ میگه ما از شما پرسیدیم آیا به مبانی دینتون پایبندی؟ شما گفتید آره. شما این دو ماه که اینجا بودی نماز نخوندی، ما ندیدیم که نماز بخونی. یکی از ارکان دین شما نمازه، نماز نخوندی پس دروغ گفتی. اگه این بله رو ننوشته بودی خب یه چیز، پس شما دروغ میگی. این مثال برای اینا زدن، گفتن اگه میخوای ژاپنی باشی یا ژاپنی ها این طوری هن. شما میشه یه کاری بکنی تو زندگی که دروغ توش نباشه؟ یه ذره فکر کرد، یکی از جوان ها مخاطب من بود، گفت که خب جامعه اینطوریه. گفتم خب جامعه اینطوریه، پس نگید که مثلا نماز اینطوریه و مشکل داره. اصلا شما به درد نمازم نمیخورید، نماز مال شما ها نیست. قرآن مخاطبش یا ایها الذین آمنوه، به اونایی که ایمان آوردن میگه اقیم الصلاة، نماز به پا دارید، با شما ها که کاری نداره. در هر حال این مشکل ماست، مشکل ماست. خب حالا این ظلمه، میخوام بگم توضیح ظلم بود که ستم چی هست، ما چطوری ظلم به خودمون میکنیم که اونطوری اسیر و گرفتار میشیم، گرفتار سائقه میشیم. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات. خب اینا که سائقه خوردن و نابود شدن، پس چطور بعد اتخاذ عجل کردن؟ پس سائقه اون چیزیست که جامعهشون رو زیر رو میکنه، ولی هستن. میگه علی رغم این که دوچار سائقه شدن، بعد گوساله پرستی رو شروع کردن، یعنی بازم رفتن سراغ گوساله. یعنی وقتی که میبینه جامعه متلاطمه و پول ملی ما اینطوری بلا سرش میاد و بعد گرسنه است و بعد بیکاره و بعد تمام کارخانه ها تعطیل میشه، اون وقت همه اینها کارگران و مهندسان و اینهایی که از کارخانه ها اخراج شدن، اتوبوس اتوبوس میرن پیش بوت جمکران که از اونجا راه حل بخوان. ثم اتخذوا العجل، گوساله رو میگیرن که اون نجاتشون بده. حالا اگه اینطوری نیست بگی، میره تو دعای ندبه که اون نجاتش بده، میره تو دعای کمل که اون نجاتش بده، میره زیارت عاشورا که اون نجاتش بده، اقدام نمی کنه. فعفونا عن ذلک، بازم ما بخشیدیم، بازم ما بخشیدیم. چیکار کردیم؟ و آتینا موسی سلطانا مبینا، موسی رو فرستادیم با سلطان مبین، گفتیم برو این گوساله رو بگیر و بسوزان و بریز خاکسترش به دریا. این تا این اتفاق نیفتد جامعه نجات پیدا نمیکنه. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظة کتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.